بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بحث اصالت اللزوم که دلیل اولش استصحاب بود، ما موارد مفصلی رو هم از حیث استصحاب کلی و هم از حیث استصحاب شخصی بیان کردیم و در نتیجه این رو پذیرفتیم که در هر معامله‌ای که ما شک بکنیم به عنوان شبهه حکمیه از نظر لزوم و جواز، ما میتوانیم بعد از فسخ عهد ما استصحاب کنیم ملکیت شخصیه‌ای که با معامله حادث شده. بایع و مشتری اگر یک معامله رو انجام دادن، مثلا معاتاتی رو انجام دادن و قائلیم به این که معاتات مفید برای ملکیت، اگر بعد از گذشت چندی بایه بیاد فسخته رو بگه و ما شک بکنیم که آیا این فسخته مؤثره یا مؤثر نیست، اینجا استصحاب ملکیت رو جاری می کنیم به نحو استصحاب شخصی. خب این مباحث استصحاب خود دقائقی که داشت که اصلا عرض کردم خودش یه کارگاه آموزشی بود برای بحث استصحاب و نکات دقیقی درش مطرح بود تمام شد، فقط باقی میمانه یک بحث و اون مسئله معارضه. مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون فرمودن که این استصحاب سواء کان کلیاً او شخصیاً معارض داره. ببینیم آیا این بیان مرحوم شیخ که مسئله معارضه رو مطرح کردن، این بیان تامه یا تام نیست. اجمالش این است که خب حالا ما بعد از معامله، بعد از اینکه معامله تمام شد، اگر احدهما آمد فسخ کرد، قائل شدیم به اینکه با معامله ملکیت شخصیه برای مشتری حادث شده. بعد از فسخ البایع شک میکنید که آیا این ملکیت شخصیه از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب میکنیم بقای ملکیت شخصیه رو. ربما یقال و ربما یتوهم که این استصحاب معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش این است که مالک قبل از معامله یک علقه ملکیتی بین او و بین این مال بود، بعد از اینکه معامله تمام شد و محقق شد، شک میکنیم اون علقه قبل از معامله باقی یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای اون علقه را. و با وجود این استصحاب لا مجال برای استصحاب ملکیت مشتری، برای اینکه استصحاب ملکیت مشتری ناشی از این است که آیا علقه ملکیت مالک قبلی باقی یا باقی نیست. این شک مسبب از اون شک در این که آیا فسخ مؤثر است یا مؤثر نیست، این مسبب از این است که آیا اون علقه ملکیت مالک اولی باقی یا باقی نیست. اگر ما استصحاب بکنیم بقای ملغرا یا الغه من ملکیت مالک اول باقیه، وقتی الغش باقی هست میتونه بیاد مال خودش رو بگیره و در نتیجه فسخش مؤشره. اگر اون الغه باقی نباشه فسخش مؤشر نیست، اگر الغه باقی باشه فسخش مؤشره. این بیان که نتیجه این میشود که یک استصحابی حاکم بر این استصحابی که تا حالا زحمت کشیدیم اثبات کردیم وجود داره و در نتیجه این استصحاب به درد اصالت اللزوم نمی خوره. مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمان شیخ در اول خیارات این استصحاب معارض را بیان کرده، اشکال و ذکر کرده، دو مرتبه چه کرده، می فرماید که ما بهتر این است که اونها رو کنار بذاریم و حقا با ایشون هم پنج بیان برای این استصحاب معارض در کلمات امام ذکر شده که دیگه با این پنج بیان دیگه نیازی به اون کلماتی که مرحوم شیخ دفعاً تقریباً ردن اینا ذکر کردن دیگه نیاز به اون نیست. دیگه جامع ترین مطالب همین پنج تقریبی است که امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون عنوان فرمودن. ما همین پنج تقریب رو یکی یکی بیان میکنیم ببینیم آیا اشکالاتی که خود امام به هر کدام یکی از این تقریب های خمسه وارد کردن آیا این اشکال ها وارد هست یا وارد نیست. پس خوب دقت کنید، حالا چون الان در ذهن شما میاد که خب آقا الغه مالک قبلی یعنی چی؟ بیع انجام شده، وقتی بیع انجام شده اون الغه قبلی از بین رفته، وقتی الغه قبلی از بین رفته شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ موضوع تغییر کرده، ما باید قبل المعامله الغه داشته به این مالک، اما با معامله الغهش از بین رفت تمام شد، شما چی رو میخواید استصحاب بکنید با تغییر موضوع؟ برای اینکه این شبهه پیش نیاد این تقریبات خمسه رو باید ذکر بکنیم. خوب دقت بفرمایید این تقریبات خمسه رو. بیان اول اینه، مالک یعنی ما حالا به جای مالک میگیم باید، باید قبل از آنی که مالش رو بفروشه دو تا الغه بین باید و مالش برقرار بوده. الغه اول الغه ملکیت، البای او مال خونده هازن مال، این به نحو تنزیهی الغه ملکیت مالکی. الغه دوم این است که لو خرجت ان ملکه لهو ان یسترجه. الغه دوم رو اسمش رو میذاریم الغه استرجاع مال. اگر این مال از ملک این باید خارج شد، باید حق برگردوندن مال به ملک خودش داره. پس الغه اول میشه الغه ملکیت، الغه دوم میشود الغه استرجاع، به این معنا که لو خرجت ان ملکه، لو خرجت الان ان ملکه، این حق استرجاع. حالا حل تمام شده از می فرماید این الغه دوم یک مخصص داره. مخصصش اونجاییست که از ملک باید خارج شود و داخل در ملک دیگری شود به ملک لازم. اون جایی که به ملکیت لازمه منتقل به دیگری شد، اینجا دیگه بایه حق استرجاع ندارد. پس ببینید یک کلی داریم، حلقه استرجاع رو خرج دادن ملکه، از این کلی و از این علاقه ملکیت لازمه خارج میشه. خب حالا یه معامله شده مثل معاطات، میدونیم برای مشتری ملکیت ایجاد کرده، چون الان شک داریم آیا لازمی یا لازم نیست، چون دلیل نداریم بر لزوم، دنبال اصل هستیم الان، اصل جایی که الان ما شک داریم، شک داریم آیا لازمه یا لازم نیست، پس شک میکنیم در بقای حلقه استرجاع، استصحاب میکنیم بقای حلقه استرجاع. میگیم آقا اگر از ملکش خارج شد، عرض میکنم قبلا که گفتیم حلقه استرجاع داره لوخر از این که، حالا با حصول این معلق و علیه الان میگیم که این هنوز حلقه استرجاع داره، استصحاب میکنیم حلقه استرجاع را، این حلقه استرجاع بایه بر استصحاب ملکیت مشتری چیه؟ حکومت داره. چرا حکومت داره؟ الان با معاطات این مال ملک مشتری شده، نمیدونیم اگر بایه آمد فسخ رو گفت فسخش مؤثره یا نه، شک که در این که این فسخ آیا مؤثر است یا مؤثر نیست، مسبب از این است که آیا حلقه استرجاع برای بایه باقی یا باقی نیست. ما گفتیم حلقه استرجاع یقیناً اونجایی که ملکیت لازمه باشه از بین میره، اینجا که ما شک داریم ملکیت لازمی یا لازم نیست، استصحاب میکنیم بقای حلقه استرجاع را، و این استصحاب بر ملکیت شخصیه و استصحاب ملکیت شخصیه چی داره؟ حکومت داره. اینو دیگه از رسائل و اصول الفقه خوندید، استصحاب و اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب چی داره؟ حکومت داره. این تقریب و بیان اول. حالا اگر تقریب روشن نشد بفرمایید عرض بکنم. روشن که دایی داریم؟ بله؟ بله؟ روشن نشد؟ از اولش و از قبل از اولش. عرض کردیم ببینید ما بایه قبل از اینکه جنسش رو بفروشه دو تا حلقه داره با این مالش، یکی حلقه تو ملکیه مالک این مال، دوم یه حق دومی داره، حالا به جای حلقه بگیم حق، حق این که اگر یه زمانی از ملکش هم خارج شد بعدی از دونه ملکش حق داره. حالا عرض میکنیم عرض میکنیم که تو اشکال میکنم میگیم حق استرجاع داره. حالا ممکنه در اینجا بگیم سلطنت بر استرجاع داره، شما الان مال تو رو این کسی اگه آمد از اون قهرن گرفت حق استرجاع دارید یا نه؟ درسته؟ خب حالا ما بگیم آقا به نحو اوغلایی، به نحو اوغلایی هر کسی مالش به دیگری هم منتقل شد باید اولاً و به ذات بتونه برگردونه، مگر این که انتقال کی باشه؟ لازم باشه، به ملکیت لازمه باشه. خب پس هر دو شک داشتیم به ملکیت لازمه بوده یا نه، شک که در لزوم عدم لزوم باشیم، استصحاب میکنیم بقای این حق را، بقای حلقه استرجاع را. امام رضوان الله علیه بعد از اینکه این تقریب رو ذکر فرمودن می فرماین که این حلقه دوم که لو خرجت انمیم که حق استرجاع داره، سؤال ما این است که این تعلیق شرعیه یا عقلی؟ می فرماین این تعلیق یک تعلیق انتزاعی و تعلیق عقلیه. چرا؟
ما جایی نداریم در شریعت که شارع بیاد بگه المال لو خرج عن المال للمال که اندیت سرده لو خرج عن المال. نه، ما یه عقد لازم داریم، یه عقد جارز داریم. شارع در عقد لازم به محض تنجیزی و منجز فرموده لا لیس له و اندیت سرده، در عقد جائز به نحو تنجیزی فرموده له ان یسترجع. وقتی به شرع میریم نگاه میکنیم شارعی طور میگه، ما چیزی دیگه نداریم که شارع بیاد بگه لو خرج عن المال لو ان یسترجع. به عبارت اخرى این تعلیق تعلیق اوغلایی، اوغلایی که من اضافه میکنم، امام فرموده عقلیه، یه تعلیق عقلی و اوغلاییه. اوغلا میگن اگر مالی انسان داره، انسان همانطوری که مطلق سلطنت بر این مال داره، یکی از شؤون سلطنت هم این است که اگر از ملکش خارج شد بتونه برگردونه به ملکش، تا میتونه باید بتونه برگردونه به ملکش، مگر اینکه ملکیت لازمه باشه، عقد لازم باشه. اما اگر عقد لازم نبود، این باید بتونه برگردونه به ملکش به مقتضای سلطنت مطلقه. پس تعلیق در اینجا یک تعلیق عقلیست، انتظاییست، اقلاییست، شرعی نیست. خب بگید آقا عقلی بشه، خب عقلی بشه اشکال چی میشه؟ استصحاب دیگه داره نمیشه. استصحاب اگر تعلیق شرعی بود، استصحاب زیاد مکرر خوندید، اونجاست که مستظهر شما یا حکم شرعی باشه یا موضوعی باشه که دارای حکم شرعی باشه. اما اگر یک حکم عقلی تنجیز تعلیقی بود، اینجا استصحاب در ایان پیدا نمی کنه. بله، منتها تنجیزی اگه جایزه باشه، اگه لازمه باشه تنجیزی، عدم جواز استرجاع. ببینید ما در هنوز جواب دوم نخوند، در جواب اول میگیم که آقا وقتی به شریعت مراجعه میکنیم، شریعت میگوید در عقود لازمه لا یجوز الاسترجاع، در عقود جایزه یجوز الاسترجاع. منتها در هر دوش به همه چیه؟ تنجیزیه. ما یه چیزی در شریعت که تعلیقی باشه نداریم که شارع بگه لو خرج عن ملکه لجاز لهون یسترجع، چه چیزی نداریم. این جواب اول. پس جواب اول خلاصه چی شد؟ که این حکم یک حکم تعلیقی عقلیه یا انتظاییه. حالا عرض میکنم به نظر من حالا بگیم اوغلایی شد، از اینا بهترم باشه، از این دو تعبیر که یه سوال بکنید که آقا این از کجا آمد این اوغلا دارن چه این چیزی رو. جواب دوم این است که فرمودن که اصلا ما در شریعت حتی به نحو تنجیزی حکمی به نام جواز الاسترجاع نداریم. ما در شریعت چه چیزی نداریم؟ در شریعت اونچه که داری اینه، شارع آمده حکم کرده به اینکه العقد جایز است، که ما در بحث مفصل گذشته گفتیم این بحث لزوم و جواز به چه نتیجه رسیدیم. ما بعد سبب برمیگرده، اصلا برمیگرده به اسباب عقد، نه اینکه بگیم ملکیت دو تا ماهیت مختلفه داره و متنوعتون به نوعین، نه اینکه بگیم مراتب بینشون مثل اختلاف نور ضعیف و شدید، این حرفا رو گفتیم به نظر مماثله. میگه ما شارع میگه یه عقد لازم داریم، یه عقد جایز داریم، حکم به جواز کرده. ما در شریعت چیزی به نام جواز و استرجاع نداریم. بله، وقتی شارع میگه العقد جایزون، عقل میاد انتظار میکند جواز استرجاع رو، یه فیجوز رو کنه استرجاع. وقتی شارع میگه العقد جایزون و لیس بلازمه بگیم آقا عقل در اینجا میاد جواز استرجاع رو انتزاع میکنه. این جواب دوم. جواب سومی که فرمودن این است که میفرمان شما معلق و علیه رو چی قرار دادید؟ معلق و علیه رو ملکیت لازمه قرار دادید، یعنی گفتید اون چی که خارج میشه نه معلق و علیه. شما گفتید که آقا لهو ان یسترز لو خرج از ان ملکه، از این علقه چیو گفتید خارج ملکیت لازمه رو؟ چیو میگید داخل ملکیت جایزه رو؟ پس در دخولش ما باید احراز کنیم ملکیت جایزه رو، یعنی نتیجه این میشه حق استرجاع در جایی ثابت است که شما ملکیت جایزه رو احراز بکنید. دو مرتبه بگم جواب سوم رو. در جواب سوم امام میفرمایند که شما یه حق عقلایی به نام حق استرجاع درست کردید، گفتید با یه علقه و حق استرجاع مالش دارید، بعد گفتید از این حق استرجاع یه مورد خارج میشه ملکیت لازمه، پس اونی که باقی میمونه ملکیت جایزه است. نتیجه این میشه شما باید بگید آقا حق استرجاع در جایی که ملکیت جایزه است، پس تا مادامی که ملکیت جایزه احراز نکنید نمیتونید بگید حق استرجاع وجود داره، باید احراز کنید ملکیت جایزه را، بعد بگید حق استرجاع دارید. و الان اول کلامه که آیا این ملکیت در این معاطات ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه؟ پس چگونه بخواهیم بگیم در اینجا حق استرجاع وجود داره؟ خب به چه بیان کفایت می‌کنم؟ این سه جوابی که امام دادن، حالا از همین جواب سوم شروع کنیم. جواب سوم هم اشکالی که ایشون گفتن و از کلمات هم استفاده شد، این اشکال وارده. ببینیم این نکته رو خوب دقت بکنیم. یک بحثی رو در کفایه خوندید و اون این است که آیا آم بعد از تخصیص عنوان پیدا میکنه یا نه؟ مولا اگر گفت اکرم العلماء، بعد یه مخصصی آور گفت لا تکرم الفضلاء، خوبی رو دقت کنیم ببینیم که پایی ها کنه یا نه. مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفضلاء. آیا این لا تکرم الفساق میاد اکرم العلماء رو میکنه عنوانش میده، یعنی چه اکرم العلماء حضور؟ که اگر عنوان داشت نتیجه این است که اگه یه عالمی رو پیدا کردید شک کردید عادله یا عادل نیست دیگه به اکرم العلماء نمیتونید تمثل کنید، چون چه تمثل گام در شوره اسلامی. اگر بگیم نه این اکرم العلماء عامه، فقط اونی که فاسده باید بذارش کنار، اونی که شخص داری عادل و فاسده، اما همین عنوان علما برای صدق بکنه کافیه. مرحوم آخوند خراسانی از احسانی که در کفایه قائل به این که عام بعد از این که تخصیص خورد چی پیدا میکنه؟ عنوان پیدا میکنه، یعنی اکرم العلماء در که لا تکرم الفساق اومد العلماء دیگه چه العلماء چی؟ عدول، یعنی گویا مولا از اول فرموده اکرم العلماء الحضور. و اگر شما شک کنید که آیا این عالم عادل یا عادل نیست،
تمسک با اون شبهه استاقیه میشه. اما مراجعه بفرمایید خود امام رضوان الله علیه از کسانی هستند که با این مبنای مرحوم آخوند مخالفت کردند. حالا ما بحث عام و خاص رو بحث خارجی چهار پنج سال پیش گفتیم، منم دیگه مجاری نشد مجددا مراجعه کنم. آقای خودشون به اون بحث ها یه مراجعه بفرمایید، حتما ببینید اون بحث ها رو. اون مقداری که من در ذهنم هست تقریبا اکثر محققین با مرحوم آخون مخالفت کردن، من جمله امام رضوان الله علیه، و می فرمان امارت هم اینه تو ذهنتون بسورید آم بعد از تخصیص عنوان پیدا نمیدون هم عنوان خودش داره. خب اینجا همینطوره، ما به امام عرض کنم خب شما این فرمایشتون یه اشکال سرونتون رو مبنای آخون درسته. اگر بگیم یه عام میداریم، عام چیه؟ لِل مالکه حق الاسترجاع لو خرج عن ملکه، یه تخصیص خورده به ملکیت لازمه. اگر بگیم بنیه رو عنوان میشون به ملکیت جایزه، وقت میگیم آقا این اشکال سوم شما وارده، میگیم آقا حق استرجاع در بینید که شما ملکیت جایزه رو بکنید احراز کنید. اما شما خودتون که این مبنا رو نپذیرفتید، اگر این مبنا رو نپذیرفتید میگیم آقا اونی که فقط خارج شده ملکیت لازمه، ما دیگه چیزی عنوان جدیدی اینجا نداریم، لذا میگیم در این معامله که شک داریم لازم یا جایز، حق استرجاع رو میتوانیم استصحاب بکنیم. این انقلت ما بر اشکال سوم امام رضوان الله علیه. میگیم سراغ اشکال دوم بزنیم احسن به ما رو بینده احسن امام به زمان الله علیه در همون جام بین تخصیص تغییر فرق بزرشن فقط بزرشن اگر تخصیص باید بشین فرمان من نه آن به تخصیص کرده دیگه اینجا خیلی خوب ما میگیم بنامه و تخصیصی اشکال وارد نیست، بنامه و تغییر وارد، ولی باز مجددن یه مراجعه ای بکن چون در ذهن هم هست که همین بین تخصیص و تغییر هم امام فرق میکنه. میر سراغ اشکال دوم ایشون. در اشکال دوم فرمودن که ما در شریعت اون چی که داریم الحکم و به لزوم و لحق یا الحکم به جواز و عقد چیزی به نام حق الاسترجاع نداریم، و فرمودن حق الاسترجاع لازمه چیه؟ عقلی. به نظر شما جواب درسته؟ حال تقریبا یعنی خب چی دنبال کنید الان؟ بله؟ بله، ببینید متفاهم عرفی لازمه عقلی نیست. وقتی شعار میگه العقد جایزان، متفاهم عرفی این است که ماره میتونه برگرده، کار به لازم عقلی نداره، لازم عقلی نیست در اینجا، بلکه این متفاهم مطابقی کلام، نبگیم لازم اصلا، مدلول مطابقی کلام، نه مدلول التزامی. وقتی شعار میگه العقد جایزان، خب اگه جایزان رو به جواز استرجاع و استرجاع معنا کنیم پس چی معنا بکنیم؟ فقط این متزلزل هم متزلزل هم این است که هر وقتی بخواد میتونه به هم بزنه.
ببینید به امام عرض میکنیم در اشکال دوم بگیم ما نفهمیدیم شما اگر بخواید بفرمایید العقد و جائزون و بفرمایید جواز الاسترجاع عقلیون، پس مدلول مطابقی جائزون چیه؟ مدلول مطابقی جائزون چی میشه؟ میخوان مدلول مطابقی جائزون این باشه که عقد قابل به هم خوردنه، خب به هم خوردن هم جواز الاسترجاع. ما هر چی فکر کردیم که چطور ایشون فرمودن این لازمه عقلیه، این رو هم ما نفهمیدیم. در میان اشکالاتشون بهترین اشکال هم اشکال اوله، ما اشکال اول رو قبول میکنیم و این تقریب اول برای معارضه با اشکال اولی که فرمودن به هم میخوره. حالا این روزم میخوانیم حد دنباله و حدیث رو بخونیم که دیگه وقت نشد، ایشالله سعی میکنه هفته آینده بخونیم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.